بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 241، 12/9/96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل که به بحث عمل و معنای عام رسیده بودیم و انسان با کنش خودش ولو کنشی که اعتقاد بسازه، ایمان بسازه، ولو کنشی که عمل صالح رو در انسان جایگیر کنه یا عمل صالح رو داره خودشو میسازه با این کنشاش، خب چون این کنشی میشه کسب دل و کسب دل میشه فضای سلوکی، داره گفتیم و آثاری که خواهد داشت. چطور کسب دل میشه؟ در بعد منفیش که یعنی اعتقاد غلط و عمل خلاف باشه چه اثری داره؟ چند تعبیر رو آوردیم، یکیش زنگار دل، زیغ دل و ختم و مهر دل، یکی ریس و خبس و آلودگی و امثال اینها بود، یکی دیگه ظلمت دل، یکی قساوت دل و یکی هم بحث بیماری و مرگ دل. دیروز دیگه بحث مرگ دل رو به پایان بردیم به لحاظ مطلبی که باید میگفتیم. بیماری دل رو قبلا گفتیم، مرگ دل رو در روز گذشته که واقعا حقیقتا مرگ دل و برای دل خاصیت هاییست که وقتی از دست میده ما باید بگیم او حیات مخصوص دل رو نیافت. حیات مخصوص دل رو که نیافت میشه مرد. توضیح دادیم مطالب رو. من فقط اینجا چون بعضی از دوستان این بحثایی که ما کردیم شاید بگن کجا، گرچه به نظرم بحث مرگ دلی که دیروز گفتیم تماما تو متنای علامه طباطبایی آیاتی که گفتیم زیر اون آیات برید از المیزان نگاه کنید آمده، همین آیاتی که دیروز خوندیم. بیماری دل رو که از علامه خوندیم خدمتتون، میخوام یکی دو تا متن بخونم احساس بکنید که بابا اینها خیلی گفته شده، یعنی نیست که اصلا کسی داره تازه مطرح میکنه، اینها خیلی گفته شده و یه فضای ویژه‌ای داره که اون بزرگان خوب درکش کردن از فرهنگ قرآنی و خوب جذبش کردن. من برای اینکه این دو نمونه رو نشون بدم، یه نمونه این برسه مرگ دل رو الان میخوام از ملا صدرا براتون بخونم، یه نمونه دیگر که کلن تمام اونچه که تا کنون گفتیم از نمیدونم زنگار دل، نمیدونم پلیدی دل، اینا که گفتیم ظلمت دل، قساوت دل، بیماری و مرگ دل یک سره. باز یک متن دیگر هم بخونم از صدر تو این زمینه، یعنی یکی دو تا متن بخونم ببینید چقدر خودشون خوب اینا همه رو گفتن، یعنی تو لابلای حرفاشون زیاده. اگر کسی حوصله کنه از صدرا بخواد در بیاره خیلی مفصل. علامه طباطبایی تو که المیزان که عرض کردم، من اینا که تو با علم گفتم همه رو با علامه طباطبایی تو المیزان تطبیق میکردم خدمتتون میگفتم. به این پرداختم، ولی این واقعیتش احتیاج داره به یک دسته التفات‌هایی که باید داشته باشه و یک اقتدارهایی که باید داشته باشه و الا هر کسی نمیتونه توی زمینه ورود کنه و بتونه این آیات رو خوب متوجه بشه. حالا میخوام یکی دو تا متن بخونم. یه متنی که الان میخوام بخونم از صدرا تفسیر جلد 5 صفحه 302 و 303 و 298. اجازه بدید اصل مسئله اینه، آیه است در سوره یاسین که گفته میشه لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. لینذر من کان حیا، کسی که زنده هست رو ای رسول الله تو میتونی انذار کنی و بر کافرین مهر خورده که اینها نمیپذیرن، یحق القول که اینها دیگه نمیپذیرن. اصلا بستر سوره یاسین یک نوع خشم توش از اول هست، اگه کسی بلد باشه میتونه از دلش در بیاره. دو جا قرآن داره که چه بخوای انذار کنی چه نکنی تأثیر نداره، یکیش تو سوره بقره است، یکی تو همین سوره یاسین، بعد تا اینجا میشه لیون زرمنکان حیا و یه حق القول الکافنه. باز آخر همین سوره یاسین هم یه مضمونی داره که فقط کسی که حیات داره میتونه انذار، یه مضمون مشابه این داره. حالا اینجا که بحث حیات میشه، صدرا این توضیح رو میده که حیات دو قسم، حیات جسد داریم، حیات نفس. حیات نفس چیه؟ ان الحیات حیاتان. حالا میخوام یه مقدار فقط فضا رو شون، دیروز گفتم توضیح دادم، ان الحیات حیاتان، حیات الجسد و حیات النفس. اما حیات الجسد فهیه به اصطلاح نفس، به این حال لان به نفس یتحرک و یحس و ینمو و یتغذا، که تحریک و احساس و تحرک بالاراده و احساس و نمو و تغذیه، اینا یک نوع حیات که الان دیگه نمیخواد اونا بخواه. اما حیات النفس فهیه قوت و نوریه به ها یهدد نفس الى ادراک المعارف الحقت الالهیه. اون چی بود؟ ملک مسدد ایمان چی کار میکرد؟ ایمان میدمید در دل، معارف، ادراک معارف حقی الهیه، التي توجب بقاها ابدا سرمدا مخلد. اینو که گفتن، بعد در صفحه 302 حالا این توضیحی که ایشون میده من میخوام از اینجا بخونم. فاذا تمهدت و تحققت لك اسرارها و اغوارها یظهر علیک ان لفظ الایمان و الحیات القلبیه کل مترادفین فی لغت القرآن. تا صحبت حیات میشه، حیات دل با ایمان، مثل اینکه ایمان و حیات دل مترادفن. تعبیر صدر رو ببینید، که ان لفظ الایمان و الحیات القلبیه کل مترادفه. مترادف نیست، واضحه مترادف. کل مترادف یعنی میخواد بگی اینا مثل اینکه میتونی جای این دو رو همیشه تغییر بدی. و فی اصطلاح حاملی، حالا فی لغت القرآن کل مترادف، فی لغت القرآن و فی اصطلاح حاملی کما عند اهل الله و ابناء الحقیقه. حامل قرآن که کیان؟ اهل الله و ابناء حقیقت. این معنا رو خیلی راحت دارن که حیات قلبی همون ایمانه، ایمان همون حیات قلبیه. اینجوری و کز الموت القلبی و الکفر یجریان مجرى المترادفین. واضح دیگه، اصلا تو خود همین آیه اگر نگاه کنه چی بود؟ لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. کافر برش قول الهی و کلمه الهی خورده که او لا یؤمنون. اصلا کافر و حی، کافر و حی یعنی مؤمن و کافر، دقت میکنید؟ اون حیه که قرار داده کافر یعنی مرده. خیلی از همین آیه رو کسی نگاه کنه توش میتونه در بیاره لطفی که صدر عالم خود اشاره کنه. یه از هر علیه که این دوتا با هم کلم مترادفه این هستن و کذا الموت القلبی و الکفر یجریان مجرى المترادفین و اطلاق الحی علی المؤمن و المیت علی الکافر علی وجهن که یشعر به ان جهت جهت ی الحیات و الموت هما الایمان و الکفر و المعرفه و الجهل شایعان کثیر فی الآیات و الاحادیث. یعنی خیلی تو قرآن این دوتا با هم آمده، کفر مرگ دل، ایمان حیات دل. اینو خیلی زیاد میبینید. وقد مر ان الحیات لها مراتب به حسب القوت و الاستعداد و کز الموت الذی یقابلها. این تعبیری که شما خیلی لطف دارید، دیروزم یه اشاره کردیم، نفس حیات هم که حالا شما میگید حیات ایمانه، ایمان مگه مراتب نداره؟ پس حیات هم برخواهش مراتب داره. کفر هم مگه مراتب نداره؟ چرا؟ پس مرگ دل هم مراتب داره. قد مر ان الحیات لها مراتب به حسب القوت و الاستعداد و کز الموت الذی یقابله و ما من نفس الا وقد کان. این خیلی عالی. و ما من نفس الا وقد کان فی اصل الفطره حیم بالقوه قبل ان تبتل استعداده، مثلا یبتل استعداده یا تبتل استعداده، یبتل باید باشه، یبتل استعداده. وقت کان فی اصل الفطره حیم بالقوه قبلا یبتل استعداده، قبل از اینکه استعدادش باطل بشه حی بالقوه است، یعنی قابلیت داره. لهم قلوبان لا یعقلون بها، قلب برای تعقله. لهم آذانان لا یسمعون، برای شنیدن نمیشنون. لهم اعیان لا یبصرون، تو قرآن آمده با اون توضیحی که دیروز خوندیم. درست شد؟ حالا میگه فی اصل الفطره همه حی بالفعل بالقوه قبل از اینکه یبتل استعداد و کل من فی وجه الارض. حالا انسان ها چند جورن؟ میگه انسان ها سه جورن، یا مرده یا بیمار یا صحیح. همون تعبیری که علامه هم تعبیر کرده بود، بیماری دل، مرگ دل، حیات دل. الان اینجا ببینید، فکل من فی وجه الارض اما امواتون غیر احیا به همون کفار الجاهدون حیث و بطل استعدادهم للحیات الغلبیه بالجهود والانکار والتمرد والاستکبار. ادعی به اسلام مردند و حیات ندارن، دل مرده، یعنی دل حیات نداره، اونا کفار جاهدن که ابطال استعداد کردن، باطل شده استعدادشون. یعنی به تعبیری اصلشون فطرت خدایی، اون روح خداوندی که داده شد اصلا استعداد چی داشت؟ حیات داشت، حیات قلبی داشت، استعداد امکانش داشت، ولی این امکان از بین بردن. یک که اونم چیه؟ حیث و بطل استعداد هم للحیات القلبیه، چرا؟ بالجهود و انکار و تمرد و استکباری که دارن. و اما مرزا یا امواتن و اما مرزا و هم اکثر خلق، اکثر خلق اینجوری هست علا تفاوت جهل هم و مرزه، که توضیحی سجا اینجا الان نداد، یعنی کفر نیست ولی از ایمان کامل برخوردار نیست، جهل تو کارشون هست. و اما اصحا و هما و هم العلماء بالله و المؤمنون حقا لکن هم مادام فی الدنیا قبل قیام القیامه، که حالا بعد میرسه اینجا و القرآن. تو اینجا گفته میشه که تو قرآن رو با این قرآن میتونی انذار کنی فقط انسانهایی که حیان لینذر من کان حیا، ولی کافر اصلا نمیپذیره. اول سوره یاسین هم داره که سوان انذر تمام لم تنذرهم لا یؤمنون، دقت میکنی اینجوری هم چه حالتی هم چه مضمونی، اونجا هم اینو گفته شده، اینجا هم این بیان اومده. حالا شما میخواد توضیح بده چرا اینها نمیپذیرن؟ میگه چون دل مرده است، سمع دل از بین رفته، قابلیت دیگه نداره، بصر دل نداره، بصیرت باطنی براش نیست. و القرآن میخوام بگم مضمونی که ما دیروز گفتیم، الان ببینید تو متن صدر این چقدر زیبا همه اینا رو گفته، و لیسه و القرآن لیسه شفاء للاموات، برای اموات شفا نیست. چرا؟ لعدم سمع و البصر الباطنیین، سمع و بصر باطنی نداره. این دو سمع و بصر چی هستند؟ اللذین هما بابان لفهم المعارف المعارف لهم، فهم معارف رو از راه سمع و بصر باید انجام بدیم. اینا لعدم سمع به بطلان القلب الحقیقی الذی هو به اصطلاح مشعر الالهی انهم، مشعر باید بگیم هو المشعر الالهی انهم، انهم بوده و الا مشعر میگفته، هو المشعر الالهی انهم، انهم میاد مشعر باید بشه. کما قال تعالی انک لا تسمع الموتا و لا تسمع الصم الدعا، که این دیروز خوندیم گفتیم، و کقوله و منهم من یستمعون الیک اف انت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون، و منهم من ینظر الیک اف انت تحت الام ولو کانوا لا یبصرون، که اینا کرن کورن مگه میتونن بشنون و ببینن. قد نبه الله تعالی لنبیه النذیر المنذر صلی الله علیه و آله علی ان اصحاب الحجاب الکلی صلب عنهم السمع الباطنی الذی هو غایت السمع الحسی، سمع باطنی را از دست داد، سمع باطنی که غایت این سمع حسی است. این سمع حسی چقدر میبینه؟ سمع حسی میشنود، غایتش چیه؟ فهمه. نظام که هوا فهم المقاصد و تعقل المطالب، اینا ازشون بر نمیاد. و کذا نبه الا انهم لا یبصرون من الرجال الالهیین الا بقدر ما یراه و بصر الدواب و الانعام من الصور و الاشکال و حیات الاجسام. و از طرفی اینها وقتی انبیا و اولیا رو میبینن، دیدن انبیا و اولیا رو، ولی در حد یک حیوان که انسانی رو میبینه در اون حد میبینه، یعنی اون معنویت یک ولی خدا رو نمید. بعد ادامه میده صدرا، میگه که قال ایزن فی غیر موضع من القرآن فی حق المنسلخین عن الفطره، فطرت الانسانی، یعنی اجالتا کسانی که کفر میبرزن اون فطرت انسانی، اون روح خداوندی رو زایه کردن، استعدادش از بین بردن. تعبیر چی میکنه خداوند در غیر موضعی از این کسی که فطرت انسانی از هست سمون بکمون امیون که به اصطلاح صلب ادراک المعارف من طریق سمع انها و صلب معرفت الرجال و اولیاء الله ازشون و تعبیر میکنه کما بله کما صلب انهم الفطره الانسانیه و استعداد الحیات البقائیه الاخرویه کما افسح الله عن انحطاط درجتهم اما کانو و نزول رتبتهم اما فتر و علی. خب از فطرتشون دست کشیدن، چرا چجوری شده پایین اومدن؟ اولاکه کل انعام بل هم ازن، یعنی از حقیقت انسانیشون روح انسانیشون افتادن. و قال ایزن ولا تکونو کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. خب میبینید صدر این توضیحاتی که الان داده اجالتا یک حیات قلبی رو مطرح میکنه، حیات قلبی رو ایمان میدونه، معارف میدونه، همین توضیحی که ما گفتیم در دیروز، و تعبیر میکنه اون فطرتشون از دست میدن، فطرت حقیقی که برای قلب هست، فطرت الهی که داره، اون استعدادی که داره رو از دست میده. بعد تعبیر اینجوری میگه اذا ثبت ان الكفار والمنافقين فقدت انهم آلت السمع والبصر قلبی رو وجدوا بله و جدوا هما اینجوری یک جور نوشته و جدو هما هست. و اذا ثبت ان الكفار والمنافقين فقدت انهم آلت السمع والبصر و جدوا اینها یعنی غایت سمع و بصر که قرار بود که ببینن و ماتت قلوبهم فلا یجدیهم سماع القرآن ظاهرا ولا دراسه الكتاب والحديث والحديث روایتا بلا درایه فقط ثبت ان القرآن لا یشفی علیلهم ولا یروی غلیلهم لأنهم اهل الحجاب الذين حقت عليهم كلمة العذاب وغلقت عليهم الأبواب وهو معنى قولي ويحق القول على الكافرين قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. اون داره اونو درست میکنه که آیه چی بود اینجا؟ آیه این شکلی بود لینذر من کان حیا ويحق القول، يحق القول على الكافرين چیه؟ میفرماد ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون یعنی ایمان نخواهند آورد. خب ولو جاءتهم كل آیه. خب من فقط این تعبیری که اینجا داره باز ببینم اینجا توضیح داد. خب فطرن الناس علیه قبلا توضیح دادیم روح خداوندی، روح خداوندی هم توش این فطرته و اونم توحیده و لذا کمال و حیاتش هم هست. حیات هم گفتیم ملکه مسدد دیروز گفت. خواستم این متن رو بخونم، این متن اگه دقت کنید میبینید همونی که علامه طباطبایی از آیات ربط ایمان به حیات و ربط کفر به موت و موت قلبی هم به چیه؟ سمع و بصرش از بین رفت، تعقلش از بین رفت و این از بین رفتن به چه معناست؟ یعنی استعداد رو از دست داد و در واقع چی بهش باید میدادن برای حیات اخروی؟ اون معیار به اصطلاح ایمانی بود که باید بهش داده میشد و داده نشد. خب این رو دیروز گفتیم، من فقط یه نکته ای رو بگم و بعد بتونم یه متن دیگه بخونم دیگه پایان بحثمون باشه. از صدا میخوام به سرعت اینا رو اگر گزارش بکنم، دلیلش اینه که مطلب رو گفتیم، فقط میخوام یه تطبیق باشه، خودتونم حالا رجوع کنید که احساس نشه که مثلا بزرگان نگفتن اینا رو. خیلی همه اینا رو بزرگان میگن، هم صدرا گفتم علامه اعتماد. فقط یه نکته رو من تمامش کنم، من خدمت تاسف چش اینای کتاب حال گفتیم تقریبا بحثو تمام کرده، یعنی بحث در باب ناحیه کفر را و ناحیه شر را و ناحیه خلاف را تمام کرده، ولی واقعیتش تمام شده نیست. تو همینجا این چند تایی که گفتیم مثلا ظلمت گفتیم نمیدونم، اگر بخواید نگاه کنید یک معیار کلی داره. تمام آنچه که در بحث‌های آخرت در باب ایمان و کفر گفته میشه همه اونها خودش جزء این دسته بحث است. یعنی فقط ما الان اومدیم گفتیم چی؟ خب سباتر گفتیم، نمیدونم مسئله زیغ و طبع و نمیدونم مهر و اینها، یا گفتیم ظلمت دل، یا گفتیم به اصطلاح بیماری و مرگ دل نیست. ولی تو فرهنگ قرآنی تو خیلی چیزا دیگه پیدا بود. مثلا ببینید تو قیامت صحبتی هست که یک عده سنگینن در میزان الهی، یک عده سبکن در میزان الهی. نداره؟ اونهایی که سنگینن خب به کمال میرسیدن، اونهایی که سبکند به اصطلاح چی؟ اینها در عذابند و در زحمت. این تعبیر مثلا آمده اونجا. یوم تبل از سرائر ها، دقت کنید قاعده کلی، نشعه آخرت نشعه بالا آمدن سریره از قلبه، یعنی قلب رو داره در هر چه بحث میشه در آخرت معیارش قلبه. دقت کنید یوم تبل از سرائر، سریره میریزه بیرون. به تعبیر صدرا اونجا روح میشه ظاهر و این بدن میشه باطن. دقت کن با این سرد. اگه کسی این رو خوب بفهمه، تمام آنچه که در باب مؤمن و کافر در جهان پس از مرگ گفته شده همه ذیل این بحث ما میگنجه. ما چند تا رو گفتیم، کسب دل چند تا رو گفتیم. میتونیم اینجوری بگیم اون کسی که کافره هیچ تحصیل نکرد سبکه، اون نفری که مؤمنه چون خوب تحصیل کرده پر سنگینه. دقت کنید چه از میکنم، تحصیل حقایق معارف وازستم چه از میکنم، میخوام اون فضا رو روشن کنم. میخوام بگم ادبیاتی که ما تاوال به اسم کسب دل گفتیم، زنگار دل میشه، نمیدونم خبس دل میشه، اینا که در موردشون گفتیم، از این طرف میتونیم بگیم مثلا سبکی دل، بیوزنی دل، بیارزشی دل، حالا بیمقداری دل، اون میخوام اون درست کنم. از این دست بحثا تو قیامت اگر پی بگیرید زیاده. من دیگه حالا خواستم بقیه رو نگم، یعنی دیگه بحثای بعدی رو دیگه ما مطرح نمی‌کنم. این مقدار گفتیم برای کسب دل خوبه، ولی یک چیز دیگه رو فقط باید اضافه کنیم. برخی از کسب‌های دل تبدیل میشه به چیزی در آنجا که این رو ما الان بحث نمی‌کنیم، بعداً باید تبدیل میشه به چیزی. مثلا کسب‌های عقیدتی چی تبدیل میشه اونجا، کسب‌های عملی چی تبدیل میشه اونجا، این رو ما الان نگفتیم هنوز. دقت می‌کنید؟ فقط اصل کسب دل شد چی؟ مثلا خبس باطن شد، نمیدونم ظلمت دل شد، قساوت دل. خب این چی میشه بعداً؟ بروزات اخرویش چی میشه؟ این رو دیگه نگفتیم، توضیح ندادیم، این رو گذاشتیم برای بعد یه وقتی بعد توضیح بدیم که مثلا اعتقاد چه اثری در ما داره در اونجا، این کسبایی که می‌کنیم و عمل چه اثرهایی داره در اونجا. این رو بعداً یادتون باشه، بعداً یه اشاره‌ای بهش خواهیم کرد. الان لابلای بحثا فی الجمله وجود داشت ولی بنده سرش رو بستم دیگه، بس شد نکن. این تمام شد، فقط مونده الان تمام اون چیزی که این تا اینجا گفتیم یک دور ببینیم بزرگان در این زمینه چی گفتن. یکی من از صدر باز دوباره در همین زمینه میخوام خدمتتون بگم و بحثم رو به پایان ببرم. بله بفرمایید. نسبت منافق چی؟ نسبت منافق اینا معمولا منافق با اون میگفت که اون نرخ اعلای مرد مال منافقه، نرخ اعلایش. آره منافق برای خودش توضیح داره، منافق معمولا نرخ اعلایش، یعنی کفر داره و یک نوع خباثت هم داره توش. کفر و خباثت وقتی با هم جمع میشه و شرارت جمع میشه تبدیل میشه به اوج، که الان هم تو این صحبت های ما واضح بود. هم عمل رو به دو جهت میگرفتیم، جهت عملی و جهت به اصطلاح اعتقادی. عمل و اعتقاد اون کفر هست، کنارش هم خباثت هم هست. خباثت این شیوه هایی که هیلگری هایی که میکنه و بعد راه باز کردن هایی که میخواد ایمان رو به زمین بزنه، این کارهای جدی که داره، رفتارهای غیر به اصطلاح طبیعی که نشون میده، این دست از چیزایی است که من اون از منافق میبینم. بله نشه خباثت. بله تشکیکیش رو پارسال من در مورد ایمان گفتم، توضیح دادم برای تشکیکی ایمان. کفر دیگه لازم نیست تا آخرش رو بده. کفر آخر رو باید تو شیطان و معمولا آدم های بسیار پلید شیطان صفت ها باید پیدا کنه. خب حالا اینا رو گفتیم، فقط من باید یه متنم بخونم خیالم جمع بشه از این بحثا، دیگه از هفته بعد دیگه بحثای بعدی رو باید شروع کنیم که عرض می‌کنم. جناب صدراتون مفاتیح الغیب دو جای بحثی داره، میخوام یک کمی باش ببینید این ادبیات الان با تا بال این مقداری گفتیم با اینا آشنا هستید یا نه، ببینید چجوری شو توضیح بدید. تأکیدم بیشتر اینه، چون گهگاه ما وقتی توضیح میدیم میگیم در سنت عرفانی اون افرادی که این حرفا رو زدن رو گاهی ذکر نمی کنن، خیال میکنن که وجود نداره، واقعا حرفای خودشونه، خیلی گفتن اینها رو، اما فقط میخوام بگم ولی از نظر عرفانی که دیگه بستر سلوکی دیگه، بستر باطنی دیگه کافیه، مسئله حله، ولی میخوام فضایی که وجود داره. یه فصلی رو جناب صدر باز کرده، صفحه 624 مفاتیح الغیب، فصل فی نتایج اعراض عن معرفت المعاد، کسی که اعراض از معرفت معاد میکنه، یعنی معرفت النفس و ما بعدها، این دنبال خودشو اون چی که سرش میاد و اینها رو نمیگیره که ببینه به چی ختم میشه و کجا میرسه و اینها، کسانی که این توجهاتو ندارن چی میشه، نتایجش چیه؟ و هی از ظلمه، این ظلمتی بود که ما بحث کردیم، و زنگ، معیشتا زنگها، سختی و تنگی که گفتیم توی قساوت، و زیغ صدر توی همون بحث قساوت توضیح، و عمل قلب، و صوم، و البغ، و الهرمان، که هرمان لازمی ظلمت هرمانه، در بحثای گفتیم که خدا براش دیده نمیشه پیدا نیست، و ذالک لأن، حالا چرا جناب صدر اینا چی میشه، چرا اینها تبدیل میشه به اینجور موارد و اینا چه کاری میکنن، لأن غوام نشأت الآخره للأرواح، بله، لأن غوام نشأت الآخره للأرواح و حیاتها و بقائها و دوامها انما هو بالعلم والمعرفه، غوام اون نشأه به چیه؟ علم و معرفته، غوام ارواح، تعبیری داره صدر، حرفش اینه ما اینجا که هستیم در عین اینکه روح داریم، روح آمده در بدن، چهره ظاهری این سویی غلیظه و روح مطبی و مخفیه، ولی از این نشأه در رفتی دور دور روحه، نشأه روحه، نشأه نفس ناطقه است، نشأه قلبه، یعنی قلب میاد تبدیل میشه به معیار، از این نشأه در رفتی، اینجا قلب خودشو پنهان میکنه در چهره بدن، ولی اونجا دور دور قلب، یعنی به تعبیری پوسته میندازیم، بدنها رو میندازیم اصل میرسیم، اون دور دور قلب روحه. خب او قوامش به چیه که میشه روح؟ حقیقتش به چی؟ کمالش به چیه؟ به معرفت. اینا رو جناب بو علی سینا تو نمط هشتم در مورد سعادت و کمال انسان که میخواست توضیح ده، قوه ناطقه، اونجا اینا رو توضیح داده که کمال انسان به چیه، از دل او بحثای شهود و عرفان و سلوک و اینا رو در آورده دیگه، نگاه کنید تو نمط هشتم. حالا حرف ایشون اینه، ذلک لأن غوام نشأة الآخرة للأرواح وحياتها وبقائها ودوامها إنما هو بالعلم والمعرفة فمن لا معرفة له لا غوام لروحه ولا حياة لقلبه، حياة قلبی نداره، قلب حیاتش به چیه؟ به غذای مخصوص خودش، من لفظ غذا رو بخونم اون فضا رو جمع کنم، غذای مخصوص خودش باید بخوره، وقتی غذاش بهش ندی لا حياة لقلبه، حیات نداره قلبش، ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، دار آخره دار حیاته، دار روحه، گفت که سلطان ظهور روح اونجا، وقتی سلطان ظهور روحه، هر چه روح است احکام روح خودشو نشون میده، اینجا روح خودشو پنهان میکنه در دل این بدن، احکام روح واضح نیست، ولی از این نشه در برید احکام روح، احکام روح یکیش چیه؟ قوامش به معرفت، معرفت درست نداره حیات نداره، همینی که گفتی مرگ دل، فبقدر نور المعرفه والایمان یکون قوه حیات الانسان فی المعاد یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم، خیلی زیبا چون حیات گره میخوره با نور، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و با ایمانهم و من لا نور له فی الاخره لا عیش له و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا و نحشره یوم القیامه اعما قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذلک الیوم تنسا. بعد این یک متن بعدی که هست، الان دیگه بقیش نمی کنه، متن بعدی که هست صفحه 650. اونجا هم یک متنی داره به همین مضمون میشه. حالا من فقط خواستم ببینید تعبیر به اصطلاح هم صحبت مرگ اونجا پیش آورد، هم صحبت زن کو پیش آورد، هم صحبت کوری رو پیش آورد. چند تا چیز بود که خوندیم دیگه، یعنی همه ادبیاتی که ما داشتیم اونجا بود. باز یک جای دیگه هم هست این بحثو کرده، صفحه 650. در 650 اینجوری داره: و منشأ ذلک، توضیح میده که در آخرت چه خبره. منشأ ذلک ان مواد الاشخاص الاخرویه هی تصورات الباطنه و تأملات القلبیه. اونجا اینجا میگید مواد اشخاص ظاهری چی؟ این بدن. اونجا موادش چیه که میشه؟ مواد اشخاص اخرویه تصورات باطنی ما و تأملات قلبی ماست. لأن الدار الآخر لیست من جنس هازد دار، دار آخر از جنس این دار ما اینجا نیست. بل هازهی اینجا دار و شهاده و هیه، ولی اون چی؟ و هیه عالم الغیب. با هاهنا دار و موت الارواح و غمورها. خیلی عالی رمز گفته. اینجا دار چیه؟ موت ارواح و غمور ارواح، یعنی ارواح مخفیه، مطفیه، پنهان. او اصله. کی اصله؟ بدن. اما اونجا چی؟ والآخره دار و حیاتها و ظهورها و بروزها. اون دار داره ظهور روحه. روح خاصیتش حیاته. دقت کن، خاصیت روح حیاته. دقت کن جرد کن، خاصیت روح حیاته. دار اونجا هم چی داره؟ حیاته. الان اینو خود بگه. والآخره دار و حیاتها و ظهورها و بروزها. دار حیات ارواح، ظهور ارواح و بروز. ان الدار الآخر لیل حیوان لو کانوا یعلمون. والانسان اذا انقطع عن الدنيا و تجرد عن لباس مشاعر هذا الادنى و کشف عن بصره الغطاء کانت رؤیته الباطنه قویه. اگه از اینجا دست برداره، انقطاع پیدا کنه، تجرد پیدا کنه، کشف غطاء اینجا شده باشه، رؤیت باطنیش قوی میشه. و کز الغیب بالقیاس الیه نیزن شهاده. و همین شخص وقتی رفت تو غیب، اون اینجا باطن غیبیش قوی کرد، اونجا که میره به غیب که رسید، این شهادت میشه اونجا غیب، اون غیب اونجا میشه چی؟ شهادت. الان اینو بخونید: و کز الغیب بالقیاس الی هینزن شهادت. نسبت به این شخص، اون غیبی که غیب بود برای او میشه ظاهر. یعنی کسی که به باطن رفته، کسی که خلع بدن کرده، کسی که از این ور دست کشیده به اون ور رفته، غیبی که بود غیب برای شهادت میشه. و کز الغیب بالقیاس این شخص هینزن شهادت. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. گرچه این آیه رو خودش میگه در مورد کفار هست، اما اینجا الان داره تطبیق میکنه به این دلیل که چون اینجا همینجا کشف غطاء کرد. و بعد این تعبیر رو ثم صفحه 650: ان الانسان اما یکون افکار الباطنه و اعمال القلبیه و نیاته و تصوراته من باب الامور القدسیه و الخیرات الکلیه و التعقلات صحیحه بالحقیقه فیکون من السابقین بالخیرات و المقربین. اگر افکار باطنیشون و اعمال قلبیشون، نیات و تصورات، همین ها سنخ چیه؟ در اون اینها رو از باب امور قدسیه و اینها بود جزء مقربین. ولی اگر او به تمثیل و الحکایه، دوستانی که بودن تو بحثایی حکمت متعالیه عرض کردیم، مؤمنین عادی ایمان تمثیلی دارن، ایمان به اصطلاح کلی حقیقی براشون نیست. او به تمثیل و الحکایه مع سلامت القلب عن الاعراض نفسانیه نداره، فیکون من اصحاب الیمین و من اهل السماء. و اما یکونه افکاره و تخیلاته من باب الاغراض الجزئیه و شرور دنیاویه و یکون من اصحاب الشمال. اجالتاً همه اینایی که اینجا هستن به لحاظ قلبی، یا قلب خوب داره کار میکنه و حقایق رو و معارف رو میگیره، میشه مقرب. یا اینکه سلامت رو برای خودش حفظ میکنه، گناه نمیکنه، مؤمنه و کنارش هم یک دست ایمان داره، باز هم او یک مقدار خودش رو نگه داشت و نجات بده، یعنی میخوام اون مسئله قلب رو درست کنه. یا اینکه این قلب به شرور جزئی دل بسته است و به این خلاف‌ها و گناهان اینجا دل بسته است و کنارش هم ایمان نیست. این سه دسته که در دل میشه چی؟ اصحاب شمال. یعنی به تعبیر دیگر تمام حرف اینه: آنچه که شما در بالا صحبت آخرت میکنید زیر سر همین قلبه در اینجاست. قلب اینجا چی جوریه؟ چه کسبی کرده؟ چه کار کرده؟ دنبال حقایق رفته و دنبال به اصطلاح سلامت نفس رفته یا دنبال سلامت قلب رفته یا دنبال آلوده کردن قلب؟ هر یک از اینا رو که بکنه تأثیر داره. تعبیرشون به حکم المناسبه و الجنسیه، حالا حسب ما برد کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون. من خواستم این دوتا رو بخونم که ببینید تو این متن‌ها یه اندیشه کلی و کلانی است که همون اندیشه رو حالا ما گرفتیم بست دادیم. بستی که دادیم شد به صورت این که دل چیزی رو همینجا کسب میکنه، همینجا در دل خلافهایی که میکند، در دل کفری که میبرزد، در دل شرکی که میبرزد، اینجا داره کسب میکنه. اما دقت کنید، دل، ما احکام دل رو متاسفانه خیلی خوب برای ما واضح نیست. نوعا میام تو بدن، تو فضای بدنی درست کن، این رو جدا کنید بهش نگاه کنید. من جدا نه اینکه جدا هست، جدا کنید به احکام دل نگاه کنید. احکام دل رو راحت اگر کسی بخواد بگه همون تعبیری است که امام صادق می، یعنی باید دو چشم در درون داشته باشه، مثلا میبینه تا خلاف میکنه، این میل به عالم معنا ازش گرفته شد، اینو میفهمه. تا کار خیر میکنه در این مسیر، القاءات خوش داره، ببینه اینا همه تو دلا، تا میاد به اصطلاح خلافی میکنه، یک نکته به اصطلاح روحی اعتقادی در دلش میفته خلاف. ببینید اینجوری چه عرض میکنم، این سبک تا اینو ببینه اصلا راحت، میبینه اصلا فضای دل خیلی واضحه. ما متاسفانه از باز غرق بیرون میشیم، این نگاه نکنیم. مهم چیه؟ این هست برای ابد، یا این هست برای انسان. حقیقت اینه. حالا طبق این، حالا راحت کن، انسان داره همیشه داره کسب دل میکنه، کسب روح میکنه. روح داره کسب میکنه، روح داره میسازه خودش رو، روح داره با خلافی که میکنه گناهی میکنه میسازه خودش رو، با اعتقاد غلطی که داره خودش رو میسازه. چجوری میسازه؟ تبدیل میشه به خبث، آلودگی، بیماری، کفر، نفاق، اینجور چیزا. که اگر به من بگید یک چیز دیگه هم میشه گفت، آنچه به اسم بیماری، من میخوام دیگه تمام کنم دیگه بازی بر نگردیم، بیماری دل و مرگ دل گفتیم، به وزانش همون بحث است که اونجا کردیم. چی؟ مسئله به اسم رین دل و زیغ دل. رین و زیغ میشه اون مرحله بیماری، مهر و طبع دل میشه این به اصطلاح مرگ دل. این یک تر. یه تری هم داشتیم به اسم ظلمت. ظلمت هم عملا تمام این سطوح رو میگیره، اما ظلمت هرگاه فراگیر شد دل را، این میشه به عنوان مرگ. ظلمت اندک دل، ولی ظلمت اضافه شد، فراگیر شد، میشه مرگ دل. این همون است که امام صادق میگه یکی کسی گناه میکنه، یک لکه سیاه بر صفحه سفید دل، ولی اگر انقدر تکرار کنه که تمام صفحه سفید دل، اون روی سعادت نمیبینه. واضح است؟ میخواستم بگم اون ادبیات ظلمتی که به کار میبریم با مرگ دل و بیماری دل، با رین و زیغ و طبع سازگار. مراحلی که اولیه است، ظلمت همه دل رو فرا نگرفته، میشه چی؟ زیغ دل و رین دل. ولی اگر گسترده شد میشه چی؟ ختم دل. یا به این تعبیر، اگر هنوز گسترده نشد میشه بیماری دل، اگر گسترده شد میشه مرگ دل. میخوام بگم همه اینها همه هم دیگر پوشش میدن. فقط یک کار باید کرد، پوشش میدن هر دوم لحاظی رو مد نظر دارن. یکی لحاظ ظلمتشو داره، یکی لحاظ بیماریشو داره و مرگ رو داره، یکی لحاظ به اصطلاح انحراف دل و ختم و مهر دل. اون ادبیاتی که بگم هر کدوم لحاظی داره، دقت کن، همه لحاظها در روحش به یک جا برمیگرده، یعنی اساسا یک حقیقتن، اما جهادهای متعدد، هم کسب دل، یعنی جهات متعدد کسب شده است. دقت کنید، این رو فقط اگر معیار قرار بدید، هر کس هر روزش، هر لحظهش، هر چی نیت حتی میکنه اثر داره. ولی اینکه نیت رو خدا معفو میدونه در جایی گهگاهی، ولی اثر داره. تعبیر قرآن چیه؟ یحاسبکم الله ان تبدو ان تبدو ما فی انفسکم او تبدو چی هم چیه؟ بل میتونی او تخفوها یحاسبکم الله. این یعنی هر چی که تو دل میگذره، حتی اون که بله عرض کردم الا لمام باز همینجوره، برای خوش توضیح داره، همه اینها اثر داره. فقط ما انشاءالله همین بحثیشو میکنم، لمام و امثال ما بعدا میرسیم. ما باید جرح و تعدیل های دل را رو یاد بگیریم. الان بحث دل رو کردیم، این سبک کسب دل رو گفتیم تمام کردیم، حالا جرح و تعدیل مثل حبت، مثل توبه، مثل لمم، اینا یکی یک باید حل بشه انشاءالله بعدا. الان الان سه قاعده کلی رو اول تا اینجا گذاشتیم، معیار یادتون باشه، هر چه آدم تو مسیر غلط قدم زد از اعتقاد، غلط قدم زد از نظر عمل، داره این نوع ادبیات رو باید بکنه، این نوع کارار میکنه، داره انحراف ایجاد میکنه، داره زنگار ایجاد میکنه، داره به اصطلاح بیماری ایجاد میکنه. ولی اگر زیاد شد پوشش داد، تبدیل میشه به کفر دل و مرگ دل. و السلام علیکم و رحمت الله و علیکم. گفتیم دیگه تمام شد دیگه، ما میرسیم بحث بعدی که انشاءالله باید برسیم در جهت خیرشو بگیم و بریم برای بحثای بعدیش.
من متوجه نشدم سلام علیکم. مرگ دلو که گفتید یعنی استعداد
دیروز بودی؟
تکامل
دیروز بودی؟
نه
آره من دیروز توضیح دادم،
من شنبه و چهارشنبه.
آره نه نه خواستم بگم، یعنی واقعش می‌خواستم بگم دیروز من این رو مفصل توضیح دادم با دو ادبیات، تحلیل نهایی رو همین بحث ایدهم به روح
من، یعنی جمعشو با اون لا تبدیل لخلق الله فرمودید. من منظورم این بود
که
این که میگید استعداد تکامل از بین میره داره،
بله.
این به معنی تغییر در فطرت نیست، چون استعداد فطریه دیگه.
تعبیر دیگر این سیرورت استعداد فطریه، سیرورت جوهری. درست من دیروز توضیح دادم، مثل این که شما دانه گندم در دل زمین بپوسد، استعداد استعداد جوهریه.
در مورد دونه گندم نداریم که
بپوسد،
عوض نمیشه
تقریبا،
فطرت انسانی عوض نمیشه.
اصلا لا تبدیل لا که اصلا یعنی بتبدیل همه فطرت لا تبدیل خلق الله، یعنی همه فطرت. اما فطرت از بین میره، خود قرآن داره، خدای
لا تبدیل خلق،
لا تبدیل خلق الله، یعنی هیچ کس نیست که خلق خدا، خلقی دون خلقی. ولی معناش این نیست که یعنی او فطرتش از بین نمیبره، ببینید فطرت از بین میبره تو سیرورت جا. به تعبیر دیگر لیس لیل انسان الا ما سعا، یعنی چی پس؟
لیس لیل انسان، لیس الانسان که نفرمید،
لیس لیل انسان، برای انسان فطرت نیست؟
خب
اما الا ما سعا چرا شد؟
یعنی من به انسان چیزی رو زن رو فطرتش کنید، فطرت عوض میشه پس، یعنی از انسانیت در میاد.
بله
فطرت معادل انسان میگیرن، فطرت
اصلا اصلا فطرت معادل انسان،
اصلا خود فطرت عوض میشه انسانیت.
بله از بین میره که بعد به تعبیر صدر آفه قشنگی دیگه، تعبیر آیه
کل انعام
بل هم ازن،
بله هم خب این بله هم ازارم در مصابه هم کافه، یعنی مثل انعام هم، بلکه اصلا مثل پایین تر از
هم شد دیگه، به هم خورد دیگه. به تغییر دیگه شما میگید آقا استعداد،
یعنی انسان هم ماهیت انسانیشون که از بین نمیره که
اینجوری، اگر میگید ماهیت انسانی از بین نمیره، نه اصلا شعور هست، برای همین اتفاقا بله هم ازار
ظاهری رو منظورم نیست، همون باطنی رو،
باطنی از انسانیت در اومده، تبدیل شده به هوش.
پس چرا فرمود کل هم؟
تو روایات نگاه کن مثلا به هوش، اگه اینه میگی تو روایات داریم مثلا میشه به هوش، بله غیر عدل میشه اصلا تو اینجا هم بفیش، ولی نه یعنی هویت انسانیش از بین میره، به معنی اونجوری که شما میگید از بین نمیره. اما اگه منظور تو اینه فطرتی که استعداد این وری داشت تمامش رو هضم کنه، آره تمامش رو هیچ دیگه نمیره، مثلا
بحث های کسب ذات این شخصه.